بارزه سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 تا وقت افغانستان است. ما امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. با امید روز خوش شما این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان این ساعت میشنوین که رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام بیش از 10 تن را توشیح کرده است و یگانه سرباز افغان که به اتهام حمله بالای سربازان خارجی به اعدام محکوم شده است در محکمه استیناف بازنده شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان در نیمه دوم برنامه در نیمه دوم ساعت البته برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را به شما داریم که در انتظار شما هستند. و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی حکم اعدام بیشتر از 10 زندانی را که محکوم به مرگند صادر کرده است. گروه های حقوق بشر سیستم قضایی و عدلی افغانستان را ضعیف پنداشته و در مورد شفافیت محاکم در این کشور ابراز نگرانی کردند. و تلاش ها برای یک آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه امروز نیز ادامه می‌یابند. تفصیل اخبار. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را تایید کرد که میگویند رئیس جمهور کرزی حکم اعدام بیشتر از 10 زندانی را که محکوم به مرگند صادر کرده است. ایمل فیضی در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته است در میان زندانیانی که محکوم به اعدام می باشند آنان شاملند که جرایم سنگین مانند تجاوز جنسی از جمله تجاوز جنسی بر کودکان و زنان و قتل را مرتکب شدند. همزمان با این خبرگزاری فرانسه از قول منابع ریاست جمهوری نقل می کند که گفتند سر از امروز سلسله اعدام های زندانیانی که محکوم به مرگند و شمار آن به 22 تن می رسد آغاز شده و این سلسله برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. گروه های حقوق بشر سیستم قضایی و عدلی افغانستان را ضعیف پنداشته و در مورد شفافیت محاکم در این کشور ابراز نگرانی کردند. اعضای شورای امنیتی پیمان امنیت دست جمعی در اجلاس آیندهشان تأثیرات خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان در سال 2014 میلادی مورد بحث و مذاکره قرار خواهند داد. دفتر مطبوعاتی سازمان امنیت دست جمعی گفت این موضوع در اجلاسی که با اشتراک منشی‌ها و نماینده‌های پارلمان کشورهای عضو برگزار می‌شود در محور گفتگوها قرار دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اترتاس روسیه، عبدالستار خواصی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در این اجلاس که روز پنجشنبه در سن پترزبورگ برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در پیمان امنیت دست جمعی در کنار روسیه برخی از جمهوریت های شوروی سابق نیز شامل می باشند. نیروهای ایساف میگویند که شمار زیادی از مخالفان مسلح دولت را در ولایت غزنی از پا درآوردند. ایساف امروز با نشر خبرنامه گفته که این افراد در نتیجه یک درگیری با نیروهای بین المللی در ولسوالی خوگیانی کشته شدند. در این اعلامیه از تعداد دقیق این کشته شده‌ها چیز گفته نشده است. همچنان به نقل از همین اعلامیه در جریان عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولایت هلمند، قندهار، خوست، لوگر و ننگرهار دو فرد تسهیل کننده اسلحه به طالبان و دو مندان ارشد گروه حقانی دستگیر شدند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 53 افغانی و 15 پول، یک یورو 67 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 28 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی. رادیو آزادی. حالا به چند خبر از منطقه و جهان توجه کنین. تلاش‌ها برای یک آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه امروز نیز ادامه می‌یابند. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون قرار است امروز در این رابطه با رئیس جمهور مصر محمد مرسی در قاهره دیدار کند. مصر تلاش‌ها برای پایان دادن به خشونت‌های غزه را رهبری می‌کند. در خشونت‌های 6 روز گذشته حداقل 100 فلسطینی و 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز در صحبت با رئیس جمهور مصر با تاکید گفت نیاز است تا گروه حماس حملات راکتی بالای اسرائیل را متوقف سازد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن با رهبران کشورهای منطقه کار می‌کند تا خشونت‌ها در غزه را کاهش دهد.
من فراتر از آنچه قبلا گفته‌ایم درباره وضعیت در غزه چیزی نمی‌گویم. یعنی این که ما در باره تلفات ملکی در هر دو طرف نگران هستیم. می خواهیم خشونت ها کاهش یابند. ما در این مورد با گروه های مختلف و آنانی که در منطقه نقش بازی می کنند کار می کنیم.
در بروکسل وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار یک آتش‌بس شده و همچنان از دو طرف خواستند تا حفظ جان افراد ملکی را در جریان حملات تضمین کنند. اواخر دیروز صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز درباره حملات بالای غزه با تعداد از وزیران حکومتش صحبت کرد. در نتیجه ازدحام در یک مراسم مذهبی در ایالت بیهار در شرق هند حداقل 14 تن به شمول 6 کودک کشته شدند. پلیس گفت این حادثه در کنار دریای گنگا در شهر پتنای هند زمان به وقوع پیوست که صدها تن از زائرین هندو مصروف اجرای مراسم مذهبیشان بودند. به گفته پلیس در این حادثه 20 تن دیگر زخمی شده اند که وضعیت صحی 6 تن آنها وخیم است. قبل از این هم در جریان اجرای مراسم مذهبی در هند چندین بار چنین حوادث رخ داده و تلفات هم جا گذاشته اند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقامات پاکستانی خواسته است تا به طور فوری در مورد قتل ژورنالیست رحمت الله عابد تحقیقات کنند. رحمت الله عابد که خبرنگار شبکه اردو زبان تلویزیونی دنیا نیوز بود، روز یکشنبه در منطقه پنجگور ایالت بلوچستان مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. باب دتر هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید حملات بدون مجازات خبرنگاران در بلوچستان به طور مؤثر پوشش خبری را در منطقه خاموش کرده و مردم را از اطلاعات مهم در مورد جنگ در این منطقه وسیع محروم می سازد. گزارش ها می گویند پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده اما تا اکنون به این اتهام کسی را دستگیر نکرده است. پاکستان برای ژورنالیستان خطرناکترین محل در جهان می باشد. در جریان یک دهه گذشته تنها در ایالات بلوچستان پاکستان 18 خبرنگار کشته شدند. و در این حال یک مقام بلند رتبه سازمان ملل متحد دیروز از کشورهای کمک کننده خواست تا برای نجات مردم پاکستان از سیلاب‌های موسمی 79 میلیون دلار کمک اضطراری نمایند. کاترین براک معاون سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری گفت آنها به کمبود بودجه دچارند و به این مقدار پول عاجل نیاز است تا ضرورت‌های فوری رفع شوند. گفته می‌شود تا اکنون کمک 52 میلیون دلاری به این اداره وعده شده است. حکومت پاکستان میگوید امسال در نتیجه سیلاب‌های موسمی تا اکنون 480 نفر کشته و حدود 5 میلیون تن دیگر از این سیلاب‌ها متاثر شده‌اند. تشکر از توجهتان. در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان باشید.
یازده و هشت دقیقه با وقت افغانستان از خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب زاده شنیدید. در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان به تازگی حکم اعدام بیش از 10 تن را توشیح کرد. یگانه سرباز افغان که به اتهام حمله بالای سربازان خارجی به اعدام محکوم شده است در محکمه استیناف بازنده شد. در همین برنامه به خیمه های سرد افراد نادار سر می زنیم و می بینیم که از فرارسیدن زمستان چقدر هراس دارند.
یک کمپل در شام می پوشیم، ما خونک می خوریم و باید بر ما کمپل بیاره، بخاری بیاره.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همی برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را تایید کرد که میگویند رئیس جمهور حامد کرزی حکم اعدام بیش از 10 زندانی را توشیح کرده است. ایمال فیضی در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته است در میان زندانیانی که محکوم به اعدام شدند کسان شامل هستند که جرایم سنگین از جمله قتل و تجاوز جنسی بالای کودکان را مرتکب شدند. همزمان با این خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده است که سر از امروز سلسله اعدام های زندانیانی که محکوم به مرگ فرایند آغاز شده و چند روز ادامه خواهد یافت. تعداد کسانی که در این جریان اعدام خواهند شد به 22 تن می رسد. گروه های حقوق بشر سیستم قضایی و عدلی افغانستان را ضعیف پنداشته و در مورد شفافیت محاکم در این کشور ابراز نگرانی کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را تایید کرد که می گویند رئیس جمهور کرزی اعدام بیشتر از 10 زندانی را که محکوم به مرگند امضا کرده است. ایمل فیضی در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته است در میان زندانیانی که محکوم به اعدامند آنان شاملند که جرایم سنگین مانند تجاوز جنسی از جمله تجاوز جنسی بر کودکان و زنان و قتل را مرتکب شدند. همزمان با این خبرگزاری فرانسه از قول منابع ریاست جمهوری نقل می کند که می گویند سر از امروز سلسله اعدام های زندانیان که محکوم به مرگند و شمار آن به 22 تن می رسند آغاز شده و این سلسله برای چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. هرچند جزای اعدام در قانون افغانستان درج است، اما از سرنگونی رژیم طالبان به این سو اندک موارد اعدام در این کشور ثبت شده است. گروه های حقوق بشر سیستم قضایی و عدلی افغانستان را ضعیف پنداشته می گویند که این رکن دولت با وجود کمبودی ها و نواقص بیشتر از مصلحت ها کار می گیرد. رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام بیشتر از 10 تن زندانی محکوم به مرگ را در زمان امضا می کند که درخواست استیناف عسکر افغان که به جرم قتل 5 عسکر فرانسوی توسط محکمه به جزای اعدام محکوم شده بود دیروز در یک محکمه نظامی در کابل رد شد. این محکمه نظامی جزای اعدام برای عبدالصبور عسکر افغان را تایید کرد. عبدالصبور یگانه سرباز افغان است که در ارتباط قضیه حمله از صفوف نیروهای امنیتی افغان بر متحدین بین‌المللیان به جزای مرگ محکوم شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که محکمه استیناف فیصله محکمه ابتدایی را در مورد عبدالصبور تایید کرده است. قبل از این یک محکمه ابتدایی او را به اعدام محکوم کرده بود. مقامات افغان میگویند اکنون استر محکمه افغانستان این قضیه را مورد بررسی قرار میدهد. عبدالصبور که 21 سال عمر دارد میتواند از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درخواست عفو نماید. به نوشته خبرگزاری فرانسه عبدالصبور عسکر اردوی ملی در 20 ماه جنوری امسال در قرارگاه نظامی ولایت کاپیسا زمانی به سربازان فرانسوی آتش گشود که آنها مصروف ورزش بودند. حمله از صفوف نیروهای افغان بر سربازان فرانسوی باعث شد تا پاریس قبل از جدول زمانی تعیین شده خروج پیش از وقت نیروهای کشورش را از افغانستان تصویب کند. قرار است فرانسه تا پایان سال جاری میلادی 2000 عسکرش را از افغانستان خارج کند و 1500 عسکر این کشور برای انجام ماموریت آموزش نیروهای افغان تا پایان سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. ناتو میگوید 25% حملات از صفوف نیروهای امنیتی افغان بر قوای بین‌المللی از سوی افراد طالبان که در صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ کرده‌اند صورت می‌گیرد و متباقی این حملات در نتیجه اختلافات فرهنگی، سوء تفاهمات فردی و منازعات شخصی انجام می‌یابند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در آینده نزدیک مراکز رای‌دهی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشخص میشوند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که تأمین امنیت این مراکز نهایت مهم است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست دیروز با تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شدت مخالفت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات 16 مه حمل سال آینده در سال 1393 را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تعیین کرده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند شماره زیادی از اعضای ولسی جرگه با تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا 2 ماه آینده مراکز رای‌دهی را اعلام می‌کند. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون میگوید که تعداد این مراکز به 7000 میرسد و برای تامین امنیت این مراکز با مقام های امنیتی کشور صحبت میکند. وی که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که نبود امنیت هنوز هم یکی از مشکلات عمده بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد.
کمیسیون انتخابات مراکز انتخاباتی را سروی کرده با سیستم جدید جی پی اس موقعیت ها مشخص شده، در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده. تا 2 یا 3 ماه دیگر مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می سازیم که تا 1 سال دیگر فرصتی که وجود داره نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 1.5 سال بعد برگزار گردد. حدود 1 ماه پیش کمیسیون مستقل انتخابات 16 عمل سال 1393 هجری شمسی را رسما زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد. اما این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با مخالفت شدید شورای ملی روبرو شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند که به دلیل سردی هوا و برفباری ها ممکن شمار زیاد از مردم در مناطق سردسیر کشور در انتخابات اشتراک کردن نتوانند. نور اکبری نماینده ولایت دایکندی و رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه:
ولایت سردسیر مخصوصا کوهستانی شامل بامیان، دایکندی، بادغیس، جوزجان، بدخشان و سایر ولایات قطعا اونا از استعمال رای و حضور در رای گیری محروم میشه. که در اون زمان نه حیاتی از کمیسیون قادر است که در اون مناطق گشت و گذار بکنه و نه مردم قادر است که از یک قریه به قریه دیگه عبور و مرور بکنه. 16 حمل را که نه برای روز رای گیری تعیین کردن، ای هم مطابق قانون اساسی نیست. اینا 100% کار سیاسی را به نام قانونی پیش میبرن. هدفشان این است که مردم در رای دهی شرکت نتانند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این انتقاد ولسی جرگه میگوید که تاریخ برگزاری انتخابات با نظر داشت قانون اساسی کشور تعیین شده است. آقای منوی میگوید که صلاحیت تجدید نظر در تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت آنان نیست، تنها با برگزاری اجماع ملی این روز را می توانند تغییر بدهند. یکی دیگر از نگرانی هایی که در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده تا کنون مطرح شده، نبود امنیت در بسیاری از مناطق کشور می باشد. احزاب سیاسی و شمار از آگاهان میگویند که اگر به مسئله امنیت توجه نشود، ممکن انتخابات ریاست جمهوری آینده مانند سالهای گذشته همراه با تقلب باشد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را با شما داریم و فراموش هم نکنین که ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما هم خواهیم داشت. شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که آمریکا با وجود تعهدات قبلیش نمیخواهد اداره کامل زندان بگرام را به حکومت افغانستان بسپارد. به گفته این آگاهان، ایالات متحده آمریکا توانایی حکومت افغانستان در این بالای توانایی حکومت افغانستان در این زمینه بی باور است و نیز هراس دارد که ممکن شماری از زندانیان مهم از این زندان فرار کنند. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور کرزی به لوی سارنوالی و وزارت دفاع افغانستان دستور داده تا برای گرفتن مسئولیت کامل زندان بگرام اقدام جدی کنند. مصطفی بشارت همین موضوع را در کابل بررسی کرده.
با گفته برخی از آگاهان سیاسی افغان آمریکا، با نگه داشت تعداد از زندانیان بگرام در پی برآورده ساختن اهداف خود است و در نظر ندارد تا اداره این زندان را به گونه کامل به حکومت افغانستان بسپارد. جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از این آگاهان، باورمند است که دلیل اصلی این تصمیم ایالات متحده آمریکا به دست آوردن اصرار مهم از نزد برخی از زندانیان در زندان بگرام می باشد. به گفته آقای امرخیل، ارچند آمریکا تعهد کرده که مسئولیت زندان بگرام را به حکومت افغانستان می سپارد، اما به نظر نمی رسد که این وعده اش را عملی کند.
دولت آمریکا اهداف خود تعقیب می کند. به اینجا رازهای وجود دارد که پیش خودشان است. یکی، اونا بهانه می کنند که دولت افغانستان حقوق بشر بالای محبوسینی که در محبسه افغانستان میرن یا در مجرسی تامین نمی کنه، در اونجا رشوتخوری است، مواد مخدر است و از طرف دیگه امکان داره که در بین از این محبوسین کسانی هم باشند که اونا امریکا بخاطر نفرهای خودش باشد در این محبس می باشه تا راز خود بگیره از این مردم.
در ماه سنبله سال جاری حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را از امریکا به دست گرفت و حدود 600 زندانی که در میان آنان تعداد از اتباع خارجی نیز شامل بودند به جانب افغانی سپرده شدند. اما ایالات متحده آمریکا در آن وقت یک تعداد از زندانیان را در زندان بگرام با خود نگه داشت. مقام‌های افغان در همان زمان به ایالات متحده آمریکا 2 ماه مهلت داده بودند تا تمام زندانیان بگرام را به حکومت این کشور تسلیم نمایند. هرچند از این مهلت چند روز می‌گذرد، اما دیده می‌شود که آمریکا به این خواست حکومت افغانستان جواب مثبت نداده است. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه این موضوع را با مسئولان عدلی و قضایی کشور مطرح کرد. و از ایالات متحده آمریکا خواست تا بعد تفاهم‌نامه‌ای که میان این دو کشور در خصوص زندان بگرام امضا شده احترام بگذارد. برخی دیگری از آگاهان به این باورند که در قسمت واگذاری زندان بگرام میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا یک سلسله بی‌باوری‌ها به میان آمده است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما پاکیده یک سلسله بی‌اعتمادی را منطقه
و می‌گوید یک سلسله بی‌اعتمادی‌ها به میان آمده است. آمریکا نمی‌خواهد او تعداد از طالبانی که بالایشان اتهامات بزرگ موجودند به حکومت افغانستان تسلیم نماید. آمریکا فکر میکند اگر این طالبان را تسلیم حکومت نماید، ممکن روز آنان دوباره جنجال را برای آمریکا ایجاد نمایند. تا کنون مقام های آمریکایی در مورد این تقاضای تازه حکومت افغانستان تبصره‌ای نکردند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه انترنت نیز رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.org. فرارسیدن فصل سرد زمستان، شماری از خانواده های بیجا شده و آنان را که در خیمه ها زندگی می کنند به شدت نگران ساخته است. این افراد که در نقاط مختلف شهر کابل در زیر خیمه ها و ساختمان های نیمه ویران به سر می برند می گویند که با فرارسیدن فصل سرما مشکلات آنان بیشتر خواهد شد. تعداد این افراد به بیش از 5000 خانواده می رسد. فرخنده احمدی به شماره از خیمه ها رفته و وضعیت زندگی این افراد را بررسی کرده است.
امسال نیز مانند سالهای گذشته شماری از خانواده های بیجا شده در شهر کابل به خاطر فرارسیدن فصل سرد زمستان هراسان به نظر می رسند. این اشخاص که به دلایل مختلف مجبور به ترک مناطق مسکونیشان شدند در حال حاضر در نقاط مختلف شهر کابل در زیر خیمه ها و ساختمان های نیمه ویران به سر می برند. شماری از این خانواده ها که در منطقه پروان دوم شهر کابل زندگی می کنند در مصاحبه با رادیوی آزادی گفتند امکانات ضروری برای سپری نمودن زمستان را ندارند.
یک کمپل در شام می پوشیم، ما خونک می خوریم و باید بر ما کمپل بیاره، بخاری بیاره و چوبا بیاره.
چوب نداریم، خوراکی مواد نیست، کار غریبی نیست، در چوکی میری بیکار میمانیم، تا دیگر استاد میشیم تا 12 بجه کار پیدا نمیشه، پس می مردم قیمتی است بسیار. ما در روز پیسه یک بجار را پیدا کردن میتونیم، ما آرد بخریم، زغال بخریم، چوب بخریم. این تو وضعیت ما خراب است دیگه، پیسه مریضه کنیم چه رقم کنیم دیگه. دمی 10 سال ما از دولت از مسد امی خواست ما کردیم و ما کار پیدا کرد، ما زیارت برایم، هیچ غم ما را کس تبال نخورده، غیر از خدا دیگه کدام توقعی نداریم به هیچ کسی.
مسئولان گفتند در حال حاضر بیش از 5000 خانواده بیجا شده که از ولایت های مختلف افغانستان به پایتخت آمدند در نقاط مختلف شهر کابل به سر می برند. با وجود تلاش های مکرر ما، مقامات وزارت امور مهاجرین حاضر نشدند تا در رابطه با کمک با این بیجا شدگان چیزی بگویند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفته است شمار بیجا شدگان در سرتاسر افغانستان به 130,000 خانواده می رسد. مسئولان این اداره گفتند آنان تلاش می کنند تا به همکاری حکومت افغانستان و سایر نهادهای کمک کننده با این بیجا شدگان کمک کنند. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل به رادیوی آزادی گفت این اداره در نظر دارد تا امسال نیز مانند سالهای گذشته با شماری از خانواده‌های مستحق و بی‌بضاعت کمک کند.
اداره یونیسیف در سال روان مانند سالهای گذشته با 40,000 خانواده که حدود 240,000 نفر تشکیل می‌دهد در مناطق دوردست وظیفه دارد که مساعدت‌های زمستانی خود برساند و اداره یونیسیف تمامی آمادگی خود جهت رسانیدن مساعدت‌های زمستانی در خانواده‌های مستحق و مستضعف دارد و امیدوار هستیم که طی روزهای آینده این مساعدت‌های زمستانی را ما توزیعش شروع بکنیم.
این بیجا شدگان داخلی میگویند در صورتی که حکومت برایشان زمینه‌های کار را در ولایت مساعد سازد، آنان دوباره به ولایت‌های مربوطه‌شان برمیگردند.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. شماره از اعضای شورای عالی صلح و کارشناسان افغان تایید میکنند که تعداد از مقامهای پیشین طالبان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به قطر سفر کردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد. سعید فتح محمد بها همین موضوع را دنبال میکند.
گزارش ها می رسانند که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت افغانستان را در قطر دوباره آغاز کند. برخی از رسانه ها گزارش دادند که تعداد از مقام های پیشین طالبان به شمول ملا وکیل احمد متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف و یک آگاه امور سیاسی وحید مژده به این هدف به قطر سفر کردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرد که ملا ضعیف و وحید مژده هم اکنون در قطر به سر میبرند. با گفته مولوی شاهد، این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد، اما رفتن این افراد به هدف نیز بودن نمیتواند.
در تایید سلام ضعیف،
این حقیقت دارد که ملا سلام ضعیف و مژده سفر کردند. البته بدون شک که ملا ضعیف و مژده با طالبان همدردی دارند و قسمی که به شما معلوم است در مورد آنان معلومات هم دارند. از تبصره ها چنین برمی آید که آنان از طالبان به نحو نمایندگی می کنند، اما غیر رسمی. پس بعید نیست که سفر این افراد به قطر یک معنی دارد و این سفر بی مفهوم و بی معنی و بی منشأ صورت نگرفته است.
اما آقای شاهد تاکید میکند که مشکل کنونی افغانستان پیچیده بوده و تلاش های صلح باید به طور هماهنگ از سوی تمام طرف های درگیر به پیش برده شوند. گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح در قطر حدود یک سال پیش از سوی طالبان متوقف گردید. گروه طالبان موضع مبهم ایالات متحده در این گفتگوها را دلیل اساسی این تصمیمشان عنوان کردند. از سوی دیگر شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز تایید میکنند که چندین تن از اعضای سابق گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح به قطر دعوت شدند. احمد سیدی، یکی از این آگاهان، میگوید آمریکا در تلاش آغاز اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان است.
از کابل مولوی متوکل و آقای وحید مژده خواسته شده بودند. از آقای وحید مژده خبر نداره، متوکل رفته. اشخاص دیگری که در اونجا حضور دارند، مولوی ضعیف است، مولوی نجیب الله سابق کنسول پیشمار است، مولوی عبدالعزیز است، سکتیب آقا است، آقای معتصم است و همچنین سابق وزیر تحصیلات عالی. اونا هستند. اینا در قطر امریکایی ها میخواهند که مستقیما با طالبان مذاکره کنند. این مذاکره دولت افغانستان سهمی ندارد.
حکومت افغانستان در مورد سفر این افراد به قطر تا اکنون تبصره نکرده است.
و اکنون مصطفی بشارت شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق میزنه.
تلاش های صلح افغانستان و آمادگی شورای کویته پاکستان برای حمایت از پروسه صلح این کشور سرخط بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که شورای طالبان کویت پاکستان موافقه کردند که با مقام های شورای عالی صلح افغانستان صحبت می کنند. روزنامه می نویسد شورای کویت پاکستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که پس از سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد، آن کشور شماره از سران طالبان را از زندان رها کرد. ملی باور در امین مطلب نظر محمد اکبر آقا، یکی از قماندانان پیشین طالبان را گنجانیده که گفته است در موقف شورای کویت پاکستان تغییر به میان آمده است و این کار برای برقراری صلح یک اقدام نیک می باشد. روزنامه همچنان به نقل از روزنامه های پاکستانی نوشته است که برای زندانیان طالب که از زندانهای پاکستان رها شدند پاسپورت توزیع شده است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز روی امین مسئله تبصره کرده و در ادامه مطلب نوشته است نامهای 24 طالبی که در مذاکرات صلح اشتراک می کنند از لست سیاه سازمان ملل متحد کشیده می شوند. روزنامه در ادامه می نویسد که افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا روی شناسایی و تشخیص طالبانی که برای مذاکره صلح آمدند کار می کنند. روزنامه غیر دولتی محور روی مشکلات در وزارت صحت عامه کشور تبصره کرده است. محور در این مطلب ادعا کرده است که خانم رئیس جمهور کرزی در کار وزارت صحت عامه مداخله می کند.
به نقل از محور خانم رئیس جمهور کشور، ناجیه طارق که در گذشته همسینفیش بود در وزارت صحت به عنوان معین مقرر کرده و یک دایره از همسینفیهایش را در این وزارت تشکیل داده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مورد اظهارات سخنگوی رئیس جمهور نوشته که گفته است مهلت ایالات متحده آمریکا برای واگذاری تمامی مسئولیت زندان بگرام به پایان رسیده است. روزنامه در ادامه امین مطلب نظر عبدالستار سعادت را نیز گنجانیده که گفته است علت اصلی جنجال زندان بگرام گنگ بودن اصطلاحات است که در موافقت نامه کابل و واشنگتن در این خصوص وجود دارند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد اهمیت جغرافیایی افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این مسئله برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم می باشد. هیواد در اخیر می نویسد که نباید ارزش اقتصادی افغانستان شکار اهداف سیاسی کشورهای منطقه گردد.
به نیمه ساعت رسیدیم. این هم از سرخط خبرهای افغانستان و جهان با جمشید حبیب زاده.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های را تایید کرد که میگویند رئیس جمهور کرزی حکم اعدام بیشتر از 10 زندانی را که محکوم به مرگند صادر کرده است. گروه‌های حقوق بشر سیستم قضایی و عدلی افغانستان را ضعیف پنداشته و در مورد شفافیت محاکم در این کشور ابراز نگرانی کردند. نیروهای ایسف میگویند که شمار زیادی از مخالفان مسلح دولت را در ولایت غزنی از پا درآوردند. تلاش ها برای یک آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه امروز نیز ادامه می‌یابند. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقامات پاکستانی خواسته است تا به طور فوری در مورد قتل ژورنالیست رحمت الله عابد تحقیقات کنند.
و اکنون هم برنامه زن و زندگی که به دنبال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، اما شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید این که هفته خوشی را سپری کرده باشید، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر با شما هستم. در این برنامه با گزارش نیم نگاهی به وضعیت زنان شاعر و نویسنده افغانستان می اندازیم.
تعلیم به کودک ز شهامت بدهم، در خط شجاعت نخست استاد منم. یک خانواده فقیر و بی‌سواد بودیم، اول که شعر می گفتم فکر می کردن که چطور از اینان.
در شروع فشرده خبرها و اوقات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است تقدیم می شود. با ما باشید.
شماری از زنان کسب‌وکار ولایت ننگرهار به خاطر نبود بازار برای فروش صنایع دستیشان شکایت می کنند و می گویند که زنان زیادی در آن ولایت هستند که در تولید صنایع دستی مهارت دارند، ولی آنان جایی به خاطر فروش محصولاتشان ندارند. این خبر هفته قبل در یک نمایشگاه 30 روزه صنایع دستی زنان در شهر جلال‌آباد ذکر شد. با گفته انیسه عمرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، در این نمایشگاه 35 غرفه موجود بود که در آن علاوه بر محصولات دستی زنان ننگرهار، زنان ولایت کابل نیز آمده و انواع صنایع دستیشان را به نمایش گذاشته بودند. بسیاری زنان کسب‌وکار خواستند که چنین نمایشگاه‌ها در مرکز و ولایت این کشور دایر و مارکت برای فروش صنایع دستیشان تأسیس گردد. در هفته‌ای که گذشت یک مرد در ولایت هرات سر همسر خود را برید. مسئولان امنیتی ولایت هرات گفتند که این مرد به خاطر خشونت‌های خانوادگی سر همسرش را بریده است. این دومین زن است که در این اواخر در ولایت هرات از سوی شوهرشان به قتل می‌رسند. مسئولان سارنولی و حقوق بشر ولایت هرات میگویند که از شروع سال جاری تا اکنون 20 زن بنابر خشونت‌های خانوادگی به قتل رسیدند. و به اساس یک خبر دیگر، هفته قبل یک زن دیگر در ولایت بامیان به اثر لتوکوب شوهرش به قتل رسیده است. امیر محمد علی لغزی، عامر امنیت ولایت بامیان، بر رادیو آزادی گفت این زن که مریم نام داشت به حالت کما به شفاخانه انتقال داده شده بود که بعداً جان خود را از دست داد. لغزی افزود امیر محمد شوهر این زن از سوی پلیس دستگیر و تحت تحقیق قرار دارد.
ساز منم، صدا و فریاد منم، هر حلقه و بند و سسته آزاد منم. بیچاره و مظلوم خطابم مکنید، بازو شکن پنجه بیداد منم. سامان شود خانه ز کار و هنرم، چون روشنی خانه آباد منم. تعلیم به کودک ز شهامت بدهم.
شعری را که شنیدید نمونه از سروده های خانم بسبیبی شیوا، یک تن از شاعران ولایت سمنگان بود. هفته قبل هفتمین جشنواره ادبیات معاصر زنان افغانستان به همکاری مرکز فرهنگی جرمنی و انجمن فرهنگی میرمان در کابل دایر شد. در این جشنواره شماری از زنان شاعر و نویسنده افغان از برخی ولایات و بعضی کشورهای خارجی دعوت شده بودند. خالده نیازی، شاعر و نویسنده افغان که از مدت 26 سال به این طرف در شهر فرانکفورت جرمنی به سر می‌برد و در این جشنواره دعوت شده بود، در مورد فعالیت‌های ادبی زنان افغان توضیح داده گفت:
در اینجا یک نیروی بسیار وسیع در بین همه طبقه جوان وجود داره. مثلا ما با امی کار کوتاهی که امروز شما می‌لحظه می‌کنم یا عزیزای دیگه که از تلویزیون‌های دیگه و رادیوها با ما مصاحبه داشتن، آدم می‌بینه که اینا بسیار دلشان می‌خواد صحبت‌های نو داشته باشن. توجه بسیار زیاد است. باور کنین که شما فضای سالم‌تر دارین از فرهنگی‌هایی که در بیرون از کشور کار می‌کنن. اونا هنوزم دچار مسائل جنسی و صحبت‌های از این قبیل هستن، اما شما واقعاً فضای بسیار مثبت و سالم اینجا ایجاد کردین. ما در جریان که در آلمان زندگی می‌کنم دو کتاب نشر کردیم، یکی به نام خاک خرمن و خاکستر و یکی از همیشه و هنوز. اما همیشه توجه و برخورد بسیار جدی با ادبیات داشتیم، چی ادبیات افغانستان و چی ادبیات جهان.
اکثرا موضوعات شیریتان چی بوده؟
معمولا انگیزه هایی که شعر ما را متاثر می‌سازند مسائل است که روان آگاه ما با او مشغول است. مضمون اصلی شعرهای همه ماها و زندگی روزمره و زندگی فکری ما متاسفانه مسائل بوده که در ارتباط افغانستان است. مسئله جنگ، غربت، دوری از وطن، دوری از حوزه زبانی، بی‌هویتی که آدم در غربت دچار از او هست، کامیابی ها و ناکامی هایی که در ایران ما رفتیم و سر راه ما آمده، اینا هم معمولا انگیزه ها و مضمون شعر ما را میسازند.
اولین شعری که شما در مهاجرت سرودین او کدام بوده و چی احساسی داشتین وقتی که شعرتان را سرودین؟
حدود 15 سال پیش میخواستم دخترم از کودکستان بیارم. یک دختر کوچک همسر سال دخترم برام گفت که تو همیشه همه قسم سیاه میباشی، چون پوست ما تیره و آفتابی است. من خانه آمدم، اولین بار بود و او بقدر با معصومیت صحبت کرده بود که من حتی از او ناراحتم نمیتونم استم بشوم. آمدم خانه، یک شعر سروده بودم که حال موافق به اون نیستم. با وجود از وام من یک شعر دارم: من سیاه هم سوخته از آفتاب، کنیتم شعر و شرار است و چهاب. یک چیز مثل ازمی بود: با دست های تشنه بازگشتم از زلال ترین چشمه ها، به من نگاه کن، میخواهم ماندن را.
ادبیات و به خصوص سرودن اشعار در میان زنان هرچند سابقه هزار ساله دارد و رابعه بلخی نخستین نماد پایداری در این را دانسته می شود، اما بان هم ادبیات بیشتر در دست مردها بوده تا زنان. از دهه 1340 که به بعد در افغانستان ادبیات در میان زنان را باز کرد و در اواخر دهه 60 که علاقمندی بیشتر در میان زنان و دختران افغان برای سرودن شعر به وجود آمد، برخی ها رشد کردند و تعداد هم نتوانستند پیشرفت نمایند. با آمدن حکومت طالبان بر فعالیت‌های ادبی و فرهنگی زنان محدودیت‌های وضع گردید، اما در سال‌های اخیر زنان و دختران باز به سرودن شعر و کارهای ادبی رو آوردند و آثارشان را به چاپ رسانیدند. بسبیبی شیوا که از ولایت سمنگان در جشنواره ادبی زنان به کابل آمده بود گفت: در ولایت سمنگان انجمن‌های موجود است که زنان دور هم جمع شده و به کارهای ادبیشان می‌پردازند.
یک خانواده فقیر بودیم و بی‌سواد بودیم. هیچ کس اول کسی نمی‌گفتم، فکر می‌کردن که چطور از اینا باز مرشاندن، گفتن که قلم می‌دیم در بهار بگو یا در بهار خزان بگو. باز پیششان قشیر گفتم، بعد از باز شدن کتابم با نام ساحل، با نام بهار پرشکوفه و کتاب سوم در شهر سمنگان هم چاپ شد، با نام زندگی نام داره. کتاب چهارمی هم آماده چاپ است، یک مدرک پیدا کنم و چاپ کنم. و اونجا انجمن فرهنگی داریم که بسیار فعال است، بسیار جوان ها اشتراک میکنه. هر پنجشنبه گرد هم میاییم، هم مرد هست و هم خانم هست، بسیار تشویق میشیم. گرچه که آدم تشویق شد استعدادها و شکوفا میکنه.
از سوی دیگر آریو عزیزی یک تن از دختران جوان ولایت کندهار که اونیز به خاطر جشنواره ادبی زنان به کابل دعوت شده بود گفت ناامنی، پایین بودن سطح آگاهی و مشکلات فرهنگی در آن ولایت باعث شده است که زنان و دختران زیادی نتوانند به کارهای فرهنگی رو بیاورند.
زیادتر قویده در صرف فامیلا می باشند. خب بازم دخترها کوشش میکنند که در ادبیات در هر هدفی که دارند خود را برسانند. امونجا که ما زیادتر سمینارها داریم و ورکشاپ ها داریم، زیادتر دخترها اشتراک میکنند. امیت ما گرفته شد. اما تو ورکشاپ های آموزشی به دخترها و جوانها باید دایر کنند یا را بخواهند به مرکز که یا کمتر تشویق شد جرات پیدا کنند. زیادتر دخترها که امونجا هستند یا از زنها علاقه مند خود از طرف فامیل نمیمانند یا از طرف مردم گپ میزنند.
به همین ترتیب یک تن از زنان ولایت ورده که از اظهار نامش خودداری کرد و گفت تا اکنون چندین کتاب داستانهای کوتاه از وی به چاپ رسیده است، اما به گفته وی بنابر مشکلات امنیتی زنان آنجا نمیتوانند کارهایشان را وسعت بخشند.
خانم های زیاد است که شعر می سرایه، داستان می نویسه، با استعداد لایق هستند. خب متاسفانه که دسترسی به مطبوعات و چیزا نداره. وضعیت امنیتی خوب نیست. در سابقه خود گودر بود که از شما او میارن. آره خب زیاد نیست، خب یکان وقت یکی دیگه می بینه با امی شعر و داستان ها شریک میکنم. اگه که من قسم میخوانم می نویسم.
ساهره شریف مسئول انجمن فرهنگی میرمون درباره فعالیت های فرهنگی زنان و دختران در دهه اخیر توضیح داده گفت
موجودیت انجمن های ادبی، نشرات، مطبوع نه تنها به سطح کابل بلکه به سطح افغانستان بسیار پیشرفت کرده. ما میبینیم از نطاق گرفته تا نویسنده تا گرداننده و پیش برده یک برنامه توسط خانم نمی خودش فعالیت هایی است که زنای دیگه و خانم های دیگه از او مستفید میشن و از او عبرت میگیرن.
اما خانم شریف گفت که زنان و دختران شماری از ولایات هستند که به منظور همکاری های فرهنگیشان تهدید و حتی یک تن از دختران جوان به سبب همکاری با آنها به قتل رسیده است. این که چطور در این باره از زبان خانم شریف می شنویم؟
خانمایی داریم که در این قرن 21 نوز ای جرات یا ای زمین سازی را به خود پیدا نکرده که او هم احساسی که در دل دارد به زبان یک زن بگه مشکل را به زبان یک مرد می یا مثلا در پایان شعر خود از ذکر نام خود هراس داره. اینمی تمام مشکلات کلتری است خصوصا در ولایت صدرای فعالیت زن میشه. با تاسف بسیار زیاد یک عضو بسیار جوان و فعال میرمان کلتوری تولنیز بهیر خود را در اثر امی خشونت های خانوادگی جان خود را از دست داد. شاگرد مکتب بود، توسط موبایل با ما شیر میگه. وقتی که شیر میگفت از طرف خانمای فامیلش مورد سوی زن قرار گرفت و بالاخره او را مجبور به ایساخت که خود را بسوزنه و متاسفانه در اثر سختگی وجودش جان خود را از دست داد.
اما خالده تحسین وضعیت فعلی زنان شاعر و نویسنده افغان را به گونه دیگر تصویر می کند.
در شرایط فعلی که ما شما به سر می بریم امکانات برای خانم ها بسیار کم است. یک جایی باشه که اول آثار از اونها باید از نظر کسی که درس می فهمه باید نقادانه بگذره. بعد از او اثر چاپ شو. وقتی که جوان ما امروز که نوشته می کنه به خصوص خانم ها از پیشینه فرهنگ خود از ادبیات کهن خود کمتر آگاهی دارن. در حالی که ما یک پشتوانه بسیار بسیار بزرگ را داریم در پشت سر خود. وقتی که ما امروز نویسیم باید از فرهنگ گذشته خود به تمام مفهوم آگاهی داشته باشیم. ما در گذشته انجمن را داشتیم به نام انجمن نویسنده ها که فعلا ما او انجمن را نداریم. درست است ما انجمن را به نام قلم داریم، ولی ضرورت است که ما انجمن سراسری داشته باشیم که در اساس او کسایی باشند که تجربه داشته باشند، نوشتهایشان نقد شوه، بالاخره انرژی و قوت پیدا کنند برای کارهای بعدی خود.
روشنی یحیی یکی دیگر از فعالان فرهنگی در زمینه ادبیات افغانستان است. او گفت از گذشته ها تا امروز زنان کمی در قسمت ادبیات فعالیت می کنند. خانم یحیی درباره عوامل عمده کمرنگ بودن حضور زنان در عرصه ادبیات اشاره کرده می گوید
با او اندازه که مردها تونستن سهم داشته باشند در ادبیات و نویسندگی حضور زن کمرنگ تر بوده و یا ناشی می شه از اون مشکلاتی که زن افغان در حوزه های مختلف جامعه دارد. اونا به تناسب مردان نمی تانند در برنامه های ادبی فرهنگی که برگزار می شه شرکت کنند. او آزادی هایی را که یک مرد داره یک زن به هیچ وجه در جامعه افغانستان نداره. همچنان مشکلات اقتصادی هم میتونن دلیل دیگه باشه برای کمرنگ بودن حضور زنان در حوزه ادبیات. ما کسایی را میشناسیم که اونا با وجود نوشتن، با وجود که فعالیت دارن در حوزه ادبیات، ولی نمیتونن آثار خود را به چاپ برسونن. این یک مشکل اقتصادی است که دامنگیر از اون است. اگر ما بتونیم نهادهای را انجمنای را برای خانما درست بکنیم، اون خانمایی که در پس پرده هستن و نمیتونن با مردا یک جای حضور پیدا بکنن، این شاید بتونه یک تشویق باشه در رشد و گسترش ادبیات و نویسندگی در بین زنای افغانستان.
خانم یحیی همچنان از عدم توجه و تشویق و امکانات به زنان شاعر و نویسنده در افغانستان ذکر کرده گفت: مرد سالاری هنوز هم در این کشور حاکم بوده، چنانچه دیده شده از زنان زیادی علاوه بر این که تشویق نمی شوند، سانسور نیز می شوند. و علاوه کرد زنانی هستند که در عرصه ادبیات افغانستان کارهای مثمر انجام دادند که به گفته او آثار این زنان سرمشق شماری از زنان و دخترانی قرار گرفته است که می خواهند تازه به ادبیات رو بیاورند. اگرچه بحران مخاطب در کل بر ادبیات دری افغانستان حاکم است، بان هم جسته و گریخته آثار از زنان شاعر و نویسنده به چاپ می رسند که چاپ شماره از این آثار نمونه کارهای ادبی زنان افغان بوده می تواند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشند.
آیا به بازی های سرکس علاقه‌مندی دارین؟ یا گاهی به تماشای بازی سرکس رفتین؟ در گزارش اول برنامه از کار و فعالیت های مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان شما را آگاه می‌سازیم.
آیا گاهی اتفاق افتاده که در هنگام امتحانات نقل کرده باشین؟ پس ای که در آخر چی نتیجه به دست می آید، به گزارش دوم برنامه گوش بدین.
امید تا آخر برنامه با ما باشین. ایفا جان،
بله،
در برنامه ای هفته سر به مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان زدیم و خواستیم از کار و فعالیت و علاقه‌مندی جوانان و نوجوانان این مرکز با خبر شویم.
بله، نگفته نمونه که مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان جاییست که جوانان و نوجوانان در او بعض حرکات جمناستیکی، ریسمان بازی، را رفتن بر روی ریسمان، سوار به بایسکل یک دایره، ترانه خوانی و اجرای برخی از دراما ها در روی استیج اجرا می‌کنند.
و به گفته مسئولین سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، اینها در سال 2002 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرده و تا اکنون در حدود 120 شاگرد دختر و پسر در این سرکس آموزش می‌بینند.
به گفته شیرخان احمدزی، مسئول سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، هدف از راه اندازی برنامه‌های سرکس کشف استعداد کودکان و نوجوانان میباشد. بیاین که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
سال 2002 تا به حال ما فعالیت داریم در 23 ولایت به شمول کابل. کار مازیتر بخش های مختلف دارن، امرو با اطفال و نوجوان هستن. عمدترین فعالیت های ما بخش های سرکس هست و تئاتر و ترانه و دیگه هست. و زیادتر برنامه های تفریحی و تعلیمی را برای اطفال هم در مرکز خود یاد برشون میتیم و هم از طریق همه اطفال و از طریق گروپ های سیاره که ما در ولایات داریم، برنامه ها را برای اطفال مکاتب، اطفال مهاجری، خصوصا اطفال که در هر جای باشه، پرورشگاه ها و غیره، ما برنامه های مفید برشون داریم. فعال 120 نفر شاگرد داریم. دیگه هدف کلی یک رشد استعداد های نوفته اطفال است که ما بتونیم اطفال تشویق کنیم تا بخش هنری یاد بگیرن و هم یک زمینه تعلیمی و تفریحی برای اطفال باشن. این برنامه در مکاتب خیلی مورد توجه قرار میگیرن که با همکاری وزارت معارف و وزارت اطلاعات فرهنگی برنامه اجرا بشن.
همچنان
حمید روحان یک تن از استادان مرکز سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان گفت که تلاش دارند تا بتونن استعدادهای نوجوانان پرورش بدن.
بله.
و در ضمن تفریح نیز برای آنها ایجاد کنند.
بله.
ای که چی چیزا را برای شاگردان آموزش میده او میگه.
ما اینجا بخشای مختلف است که اکروباتیک مثلا جاگلنگ است، تئاتر است، ترانه های ملی است، رسامی است، نقاشی است، بخشای مطبوعاتی سینما است، بخش پروگرام رادیویی است که برای جوانان جوان هست. یعنی برنامه‌های زیادی داریم که همروزه اینا دستات های مختلف میرن تمرین میکنن و ما هم بخش جاگلنگ و اکروباتیک مدرسه ما است که ما اینا بسات تفراد زیر آموزش داریم.
سرکس نه تنها برای لحظه خنداندن مردم است بلکه در ضمن پیام های خوب هم داره.
در مرکز سرکس تعلیمی و تربیتی که ما رفته بودیم یک گروهی از شاگردای این مرکز روانه نمایشاتشان در یکی از کمپای مهاجرین در کابل بودند.
بله.
و ما هم با اونا یک جا شده به طرف کمپ روان شدیم و در اوج با دیگر تماشاچیان نمایشات این جوانان مشاهده کردیم. نمایشی که اجرا میکردند توجه به حفظ الصحه و تشویق اطفال و نوجوانان به نظافت و دست شستن که چگونه نظافت باید مراعات کرد.
خیبیا فرزان جان که دی بخش گزارش از زبان شاگردایی که نمایشات خود اجرا کرده بودن گپای را بشنویم.
فجر شمسی شفقی هستم، یک تن از سرکس تنمیه تربیت افغانستان.
چطور علاقه من شدی که بیای خود در این بخش سرکس؟
به خاطر من زیاد علاقه داشتم، خود دیگر وقت دیگر کار میکردم، ما مشق اونجا شد. سرکس ترانه، تئاتر، اکروبات، بخش کامپیوتر اینا رو یاد گرفتیم و
تا بالا سه مدال گرفتیم، دو کپ گرفتیم و از بخش سرکس و تئاتر میباشه و در کشور ایتالیا رفتیم و سفرهای داخلی ولایت هرات بامیان مزار شریف.
نقش خودت مثلا در چی هست؟
ما ترانه میخوانیم.
میشه کم ترانه را برام بخونی؟
میزنم آب به دستان کثیفم که بگوی سر 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 سر
اسم ما احمد ولید، یک تن از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال اخوان. ما از ساعت 8 بجه الی 12 و نیم بجه به سرکس میام و بعدن به مکتب میرم و چیزی را که زیادتر یاد گرفتیم خود بخش جاگلینگ است که از یک توپ شروع الی 6 توپ و 7 توپ می باشه و دیگر بخش هم دارم مثل یونیسایکل که بایسکل یک تایره می باشه، دیگر کلاب است، حلقه است که تمام شد اینجا یاد گرفت. ما صنف 6 بودم در مکتب ما می سرکس آمده بود. ما از اون وقت دیگر نمایشات از یارو که دیدم ما بسیار علاقمند از یا شده بودم. در مکتب کس ما امی درس را که میخوانیم نسبتا به اینجا تفاوت زیاد داره. اینجا ما هنر یاد میگیریم و در اونجا ما علم و دانش. انسان میتواند امی شاگردا از اینجا مشغول شود.
نگینه دهقان هستم. نقش شعر بازی کرده بودم و بسیار برام جالب. خب خرگوش جان، سنگپش جان، خرگوش نازنین و سنگپش شیرین، حال شما آماده هستین که مسابقه خدا شروع کنیم؟ اونا گفتن بله. گفتیم پس شروع میکنیم. یک، دو، سه، شمار کنیم شروع کنیم.
اسم است ادریس، یک تن از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال افغانستان. ما که در تلویزیون می دیدم یک نمایش را با من تو باز خوشم آمده که این نمایش را من علاقه مندی پیدا کردم که در سرکس بیایم. حال نقش جملاستیک داشتم سرکس.
خب مکتب که میری یا یه سرکیت خبر داره که خود در سرکس کار میکنی؟
بله بعضیشان خبر داره، تشویق میکنن، نمیدش خنده میکنن.
چی میگن باز برات؟
میگن ما در تلویزیون دیدیم تا چقدر خوب است، ما میاییم یک در سرکس میریم.
امید روحان استاد سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان میگه برخی ها به این فکر هستن که سرکس یک چیز ریشخندی یا داربازی است که در حقیقت چنین نیست.
بله.
بعضی دوستای افغانم هستن که سرکس میگن ریشخندی است یا داربازی است، اینا گپا میزنن، اما ما که بعضی نمایشات خود اجرا میکنیم نوعی فکر میکنن سرکس یعنی منفی نیست، مثبت است، میتونه که جوانان از جوانان چیز یاد بگیرن یا چیز مفید بزنن. من تو نمایشی که در استادیوم داشتم بعضی دوستام که در پاکستان زندگی میکنن از اونجا به من زنگ زدن که ما میخوام طفلای خود روان کنیم به کابل، بیم آدرسونا بتن که این طفلای ما هم بخش سرکس و چیزا را آموزش بگیرن و یاد بگیرن تا بتونن اگه هنر داشته باشن. یعنی اثر بسیار خوبی داره، مردم علاقمند میشه، احساس آگاه میشه که سرکس چیه. سرکس سرکس چی معنا داره، اساس ذهنیتشون روشن شده میاد.
پس برای که اوید از جوانان و نوجوانان که علاقمند به بازی‌های سرکس هستند چطور میتونن شامل این مرکز شوند، باز هم از شیخان احمدزی مسئول سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان میشنویم.
شرایط پذیرش ما خاص برشان نداریم، لیکن کسایی که علاقمندی داشته باشن اینا میتونن بیان و سنی که برشان مد نظر گرفته از 8 سال تا به 18 سال است. بعدن ما به اینا کورسای زمستانه داریم، در کورسای زمستانه مدت 3 ماه اینا آموزش میبینن. شاگردای لایق و برتر اونا بعد از اینکه کورس زمستانیشان خلاص میشن میفهمن کسایی که رشد میکنن و یعنی امکان ازی است که به شکل بهتر و خوبتر و مسلکتری رو بیاموزن. نگاه میکنیم کسایی که فقط علاقمند هستن که از این برنامه ها مستفید شون، اون مدت 3 ماه باز مانده باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
برای یادگیری هر هنر و ورزش باید درس خواند و تلاش کرد تا خود به جای رساند.
بله، اما برخی از جوانان هستند که از استعدادهای خود کار نمیگیرند و با امید و توقع دیگران میشینند.
و از این جمله یکی هم امی امتحانات است وقتی که فرا میرسه، از اینکه از فکر و یادگیری درسای خود سوالات امتحان حل کنند، منتظر میباشند که نقل کنند و یا به این فکر که همراه یکی از دوستای ما میشینیم و سوالات از روی نقل میکنیم، اما بیخبر از اینکه در هنگام نقل استاد میبینه بر روی ورق یک چلیپای کلان کشیده و ناکام میمانند.
بله، تعداد از جوانان هم هستند که آمادگیهای لازمه به امتحان گرفتن، ولی بعضی از جوانان دیگه عقیده که ایواز درس خواندن خوب است نقل کنن، یعنی که تیار خور باشند.
بله.
خیبیا که گپای دی از جوانان بشنیم که اونا در این مورد چی میگن.
ما گیتیم تو مکتب یک روز امتحان داشتیم، بس مدیره سمان کرش ایجا ایمده بودن از پیش ما امتحان میمسن، ما دویجا سوش کل اگه نقل کرده بشنیم اما نفر ما نقل گرفتم.
چه قسم؟
مزکا در الماریه که امید داخل الماریه که داخل کردم دون ورق نقل کردم داخل که وقتی کل سوال ما هفت سوال حل کردم اکسیلی پولی میشتد برای ازی که تو دون مامد گیر کرد اکسیلیام خوردم تا که نفتی ساب نمیشی اما جا کپسادم باز ساب چرم باز ما دون ورق هم یاپشترم.
جان محمد امان یکی از مسین 15 تب مالجی صدا موزیر تاسیم رو وقتی نقل کنیم وقت اگه نقل کنی باینده تا خراب میکنی وقت دختر رو نقل میکنن در چادر خود نشته میکنن و یا در چپان خود مکمل قاغذ نشته میکنن یک ورق فورا بعدا در چپان خود سبلر میکنن و طریقه نقل دختر هست و از بچه ها با پرزرکای بسیار خورد و یا با مشوره حل میکنن.
نامم سلسله، وقتی که من نقل کنم رنگ سرخ میپرم معلوم میشه کسی که درس خوانده باشه او عقل را میگیره، او درس نمیخواد از کس دیگر عقل بگیره عقلش میگیره.
همانیم اسم گیسو متعلم صنف یازی اسم در مکتب لامی شهید بی نقل که میشه نقل گرفتیم. یک سوال در تاریخ هنمی فامیدم نفر پشترم که هم گروپم بود از او پرسان کردیم او به من جواب سوال گفتم. به نظر من کنم کار خوب نیست، از یک لحاظ اگر فکر کنی فکر میکنم تیش زنان در پای خود یک دختر یک انسان است، ولی از یک لحاظ فکر کنی بازم خوب است دیگه. کم کم
برخی از جوانان متکی به خود هستند و ضرورت به نقل کردن ندارند. از او جمله جوانان یکی هم بشینه خراسانی مؤسسه سال سوم پانزده علوم سیاسی پنتون کابل است. او میگه زمانی که کس نقل میکنه و ورقش گرفته میشه شخصیتش نزد دیگرا پایین میایه.
کاملا
شخصا خودم متکی به خودم هستم همیشه، چون انسان که خودش همو دستاوردهای خود یک وقت باز نتیجهش میبینه خودش. وی که متکی به دیگرا باشه به خودش فایده نداره دیگه، آینده نداره، کار خوب نیست. خود آدم باید کوشش تلاش بکنه تا به یک جای برسه، به نقل آدم می به جای نمیرسه. شخصیت آدم هم زیر سوال میره، پیش هم سنفی ها کم میایه، شرمنده میشه دیگه.
نقل کردن نه تنها در امروز بلکه در آینده نیز مشکلات را به بار میره. جمیله حقجو یک تن از استادان مکاتب شهر کابل میگه کسایی که به نقل پیش میرن تنبل بار میان، ناگفته نمونه که خود هم فریب میتن دیگه با این کارش.
بله، نقل کردن شاگردا زیادتر باعث از میشه که درس یاد نمی داشته باشن، روزمره در درس ها سم نمیگیرن، درس نمیخونن، میمونن تمام درس های خود تن بر شب امتحان که یک شب امتحان کفایت نمیکنه با یک حجم کتاب زیاد درس مجبور میشن که نقل کنن. زیادتر نقل کردن از اینا باعث نادانستنشون است که یاد ندارن درس و کار میگیرن که خود یک صنف نجات بتن از ناکامی و خود ارتقا کنن به یک صنف دیگه پیشتر. نقص برای خودشو نمیداره که شاید یک تا دوره ابتدایی از صنف 3 و 4 و 5 و 6 بتونن به این شکل پیش برن، بعد از اون نمیتونن پیش رفتن، چون هر صنف که اینا بلند میره استادا جدیتر میشه، درس مشکلتر میشه، با حساب اینا نمیتونن و نقص برای خودشون نمیست که از یک طرف که بعدن ناکام میمونن، به صنف های دوره لیسه یا متوسطه میرسن ناکام میمونن و از طرف دیگه ای که خودشون چیز را یاد نمیگیرن. بهتر همیست که درس بخوانن، کوشش کنن که روزمره هم روز که دستن میه ساعتهای درسی ما 40-45 دقیقه درسای فعلا کل شاگرد میودیست، تمام شاگرد ها سم میگیره. اگر اینا در درس ها سم بگیرن در کارهای گروپی درسای استادار هم توجه باشن، دقیق گوش کنن، هیچ ضرورت به نقل نیست، خودشون میتونن که مشکلات خود حل بسازن.
در این مورد کارشناسا هم گفتن که اگر میخواین یک مطلب به حافظتون بسپارین باید جای آرام، فضای مناسب و خوابم پورا باشه بهتر خواهد بود.
بله. خب خیلی در این مورد بیا که گپای دکتر محب الله زغم نویسنده افغان هم بشنویم.
در قسمت روشنی باید بگیم که باید نور به اندازه کافی وجود داشته باشه، چرا که در نور ضعیف تعلق کردن به چشم صدمه میرسونه. یعنی نور مستقیم باید بالای کاغذ بتابه تا چشم درست دیده بتونه و خوانده بتونه. این یکی خویی که هر فصل باید دوباره انسان بخونه. ات نکنه که یک کتاب که شروع کرد از اول تا آخر پیش بره. اگه میخوای که یاد بگیره، حفظ کنه، مسائل مهمشه، هر فصل دوباره بخونه یک را. و دیگه ای که در هر پاراگراف یا در هر صفحه یک یا چند کلمه اساسی است که تمام امو پاراگراف یا امو صفحه سرمون میچرخه. اونو را انسان باید پیدا کنه و دورش حلقه بکشه، پورا نشانی کنه. دفعه دیگه وقتی که سرمی صفحه می امو کلمه را که ببینه، پیش خود باید یک مرور کند در ذهن خود که راجع به این موضوع چی چیزا گفته شده بود. بعد از دوباره می متن بخونه، چیزایی که ضرور بود فراموش شده بود دوباره بعدش می به این رقم میتونه که خودتر یاد بگیره.
خوب ایفا جان.
بله.
برنامه ای هفته هوای تازه به پایان خود رسید.
خب تا نشر هفته آینده و برنامه دیگه جوانان عزیز به خداوند بزرگ بسپاریم و میگیم که
خداوند یار و مددگار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های